محمد وآله الطاهرين، لا سيما بقية الله المنتظر أرواحنا فداه، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بحث با قبل از آنی که وارد بحث بشم، یادم آمد به یک تذکر ادبیات فارسی. یکی از آقایون نامه‌ای به من نوشته بود که ما روز چهارشنبه در ترجمه‌ای که از روایت داشتیم، زویل الباب رو به اندیشمندان یا اندیشمندان تفسیر کردیم. نوشته بودن اندیش به معنی ترس، وحشت اندیشمندان، یعنی آدم های ترسو یا ترسان، نه به معنی افراد صاحب فکر. خواستم در اینجا عرض کنم این روزها از این قبیل استنباط ها و برداشت ها در ادبیات فارسی یه مقدار گوشه و کنار زیاد شده. گوش به حرف این و اون در این مسائل خیلی ندید، خودتون برید روی منابع لغت. در لغات فارسی این کتاب برهان قاطع کتاب خوبیه، ده خدا که اون لغت شناس عصر ما هست، از لغت شناسان عصر ما هست، درباره برهان قاطع یک کتابی است بسیار کامل در لغت فارسی، و برای تمام تفسیرهای آن من مستند معتبر پیدا کردم. در همین برهان قاطع در ماده اندیشه میگه اندیشه دو معنی داره، یک معنی اندیشه فکر است، یکی هم ترسه. فکر خیال اندیشه است، آدم فکور اندیشمند میشه گفت، البته این جمله از منه، و آدمی که ترسانم هست میشه اندیشمند گفت. در حال اندیشه است که اون شاعرم اون شعر معروفش دارد: از نسیمی دفتر ایام برهم میخورد زینهار، از گردش لیل و نهار اندیشه کن. یعنی بترس، زینهار از گردش لیل و نهار اندیشه کن، یعنی بترس. بنابراین اندیشه دو معنی داره، فکر و ترس. و من احتمال میدم، البته این تفسیر از منه، که اون ترس هم از فکر گرفته شده، چون آدم وقتی متوحش میشه در فکر فرو میره، در اندیشه فرو میره، و به خاطر ترسی که از حادثه‌ای پیدا میکنه. به هر حال تفسیر زویل الباب به اندیشمندان یا اندیشمندان تفسیر صحیح درسته، اگر بعضی از ادبای تازه کار اینها را اشکال میکنند، به خاطر این است که احاطه کاملی به منابع لغت ندارم. و اما بحث که درباره مسائل دفاع داشتیم، مسئله 25 و 26 هم باز دو مسئله است مکمل یکدیگر هستند، و با هم مطرحشون کنیم بهتره. در مسئله 25 چنین داشتیم، ظاهرا گفتم نوشتید، بله، لوزر و لسه مثلا مقبلن، لوزر و لسه مثلا مقبلن، فقط عضوان منه، فقط عضوان منه، مع توقف دفعه علیه فلا زمان فیه. تا اینجا مطلبی است که تکراری در واقع و مقدمه است برای بحث بعدی، که اگر لص رو در حال اقبال بزند، عضوی از آن قطع بشه در حالی که راه منحصر به همین راه باشه فلا زمان علل. این یه چیز تازه‌ای قبول دارید نیست، همون بحثی است که قبلا گذشت ولی مقدم است. ولا فی السرایه، این تازه است. ولا فی السرایه یعنی چه؟ یعنی لا زمان فی السرایه. سرایه یعنی چه؟ یعنی اگر این عضو قطع کرد، سرایت به بدن کرد و این رو کشت، عفونت کرد و این عفونت باعث مرگ او شد، زمانی هم در سرایت که لازمه قطع عضو بوده است نیست. ولا فی السرایه ولو تنتهی الی الموت، ولو تنتهی الی الموت. سرایت گاهی سبب قطع عضو بیشتر می شود، گاهی سبب موت میشه. مثلا این کفش قطع کرده سرایت میکنه، کل دست رو باید قطع کنن. یه وقت سرایت میکنه باعث موت میشه. ولو ولا بعد از ضرب مدبرن، اگر عکس اون باشه در حال ادباره، ولو ولا بعد از ضرب مدبرن لتخلص. این جمله لتخلص، کلمه لتخلص در مقابل چیه؟ در مقابل تجدید قواست. این لتخلصی میخواد بره، نه این که میخواهد تجدید قوا بکنه. لتخلص و الفرار یجب الکف عنه، در حال فرار نباید زد. باز این تکه تکراریه، قبلا داشتیم در مسائل قبل، مقبلا بزن، مدبرا نزن. اما مقدمه است باز برای سرایت. فلو ضربه فجره او قطع منه عضوا، فلو ضربه فجره او قطع منه عضوا او قتله زمنه. تصور من این است که او قتله، یعنی قتله به سرایه، کما اینکه صدرش هم قتله به سرایه بود، زمنه. حاصل این مسئله این شد، گاه انسان ضربه ای وارد می کند و این ضربه سبب سرایت به اعضای بیشتر یا به تمام بدن می شود، همونطوری که ضربه های مقبلن زمان آور نبود، سرایت اون هم زمان آور نیست، و همونطور که ضربه های مدبرن زمان آور بود، سرایت اون هم زمان آوره. این راجع به مسئله 25 و اما 26 تکمیلی است برای همون مسئله. لوقت عیده حال الاقبال دفاعا، و یده الاخرى حال الادبار فرارا. لوقت عیده حال الاقبال دفاعا، و یده الاخرى حال الادبار فرارن. این در واقع ترکیب همون مسئله سابقه است. مسئله سابقه مفرداتش بود، تنها اقبال زده بود، تنها ادبار زده بود، حالا هر دو هست، هم مقبلن هم مدبرن، ترکیب با هم شد. این بود که عرض کردم 4 حالت داره. در تحریر الوسیله 3 حالت بیشتر نگفتن، در حالی که در جواهر و در کلمات شیخ طوسی رضوان الله تعالی علیه در مبسوط هر 4 حالت تقریبا منعکسه. 4 حالت شو از خارج بگم بعد بخونیم تطبیق کنیم. هر دو دستش قطع شده. یه وقت هر دو خوب میشه، سرایت نمی کنه. یکی زمان‌آور بود، یکی نبود. اونی که مقبلن بود دیگه نداره، قصاص هم نداره. اونی که مدبرن بود قصاص داره، قصاص ید. یه وقت هر دو با هم سبب میشه سرایت کنه. 50% به خاطر دست اولی، 50% به خاطر دست دومی سرایت کرد و کشت. این است که در تحریر الوسیله ذکر نشده، جواهر دیگران داره، میگن با تقسیم بشه. یعنی در واقع نصف دیه رو باید بده، یا اگه میخواد قصاص کنه نصف دیه اینو بده و قصاص بکند، چون سرایت به کلیه ما بوده. حالا ببینیم اینجا قصاصه یا فقط دیه نصفه، میرسیم. و اما صورت سوم این است که دستی که مقبلن بود سرایت کرد، دستی که مدبرن بود خوب شد، جای اون خوب شد بعد از یکی دو هفته، اما جای دست اقبالی این سرایت کرد و بعد از دو سه ماه او را کشت. ضامن نیست، چرا؟ به علت این که سرایت به سبب قطع ید حال اقبال بوده که مباح بوده است. اما اگر عکس باشه، قطع ید حال الاقبال خوب شد، مندمل شد، اما حال الادبار سرایت کرد و او را کشت، ضامن قصاص نفس داره، قصاص نفس داره. عبارت اینه: فندملت الیدان، هر دو دست مندمل شد، خوب شد، یعنی سرایت نکرد، الا دست قطعه، قطعه. ثبت القصاص فی الثانیه، ثبت القصاص فی الثانیه. چرا؟ چون مباح نبوده، حال الادبار بوده. و اما عکس، ولو اندملت ثانیه، جای دومی خوب شد بعد از قطع، و سرت الاولا، و سرت الاولا، فلا شیء علیه فی السرایه، فلا شیء علیه فی السرایه. اینجا جایی سوال باقیه، وان این است: آیا قصاص نسبت به ثانیه داره یا نداره؟ سرایت به حق بوده، کشتش، ولی بالاخره این یه دست قطع کرد، حالا ادبار، این که باید نسبت به این قصاصی باشی نسبت به یاد. در عبارت امام قدس سروه شریف این مسکوته، بحثی نکردن، فقط میگن فلا شیء علیه فی السرایه. اما هل علیه شیئون نسبت به قصاص ید ثانیه باید باشه؟ قاعدتا مسکوته. ولو اندملت الاولا و سرت الثانیه، عکس، ولو اندملت الاولا، جای قطع دست اولی خوب شد که در حال اقبال بود، اما جای دومی خراب شد و منجر به موت، و سرت ثانیه فمات، ثبت القصاص فی النفس، نفی الید، ثبت القصاص فی النفس، چون باعث مرگ شد مجازم نبود. این سه صورت در کلام تحریر آمده، اما اونجایی که هر دو اسباب سرایت بشوند و دست به دست هم بدهند چه می شود و باید تقسیم بشود، این رو متعرض نشدند. این مسئله و مسئله سابقه همونطور که عرض کردم برخلاف بعضی از مباحث سابق در کلمات علما منعکس صاحب جواهر، صاحب شرایع و کاشف اللسان و شیخ طوسی رضوان خدا بر او باد در مبسوط متعرض این مسائل شده. این جمله از کلام صاحب جواهر میخوانم، چون جواهر در دست رسه از سریع تر میخوانم، بعدم یه جمله از کلام مبسوط و جمله از کلام کشف اللسام و بعد سراغ تحلیل شقوق مسئله بید. مرحوم صاحب جواهر در موقع شرح کلام شرایع که به صورت شرح مزجی هست می فرماید لو ضربه مقبلن فقط ایده فلا زمان علی الضارب، ضربه مقبلن و قطع ایده زمانی و ضارب می معلومه. فی الجرح در جراحت زمانی نی ولا فی سرایه، فی الجرح ولا فی سرایه، نه در جراحت نه در سرایه. مع توقف دفع علیه، مع توقف دفع علیه، راه منحصر باشه. اینجا را دقت کنید، بلا خلاف ولا اشکال، بلا خلاف ولا اشکال، نسن ولا نسن و فتوان. نسبت به این که سرایت در اینجا مضمون نیست، هم در فتاوا هم در نصوص، البته نص خاصی نداره. مراد از نسن در اینجا چیه؟ همون عموماتی است که تا به حال داشتیم، اطلاقاتی است که تا به حال داشتیم. تمامش کنم هنو مونده. نعم لولا معرزن، لولا معرزن پشت کنه، اما کان علیه. اما کان علیه یعنی چی؟ یعنی تهاجم، منصرف شد. فضربه اخرى، فضربه اخرى، یه ضربه دیگری بهش وارد کرد در حال ادبار. فسانیه مضمونه، فسانیت و مضمونه، لأنها ظلمون، مباح نبوده، ظلمه. فتندرجو فی العمومات، فتندرجو فی العمومات، عمومات ولکن فی القصاص، النفس بالنفس والعین بالعین، داخل در عمومات قرآن و روایات. فإن اندملت کل منهما، این همون سوال مسئله است. فإن اندملت کل منهما، هر دو اندمال پیدا کنه، فالقصاص و فی الثانیه فی الید، جای هر دو دست قطع شده خوب شد، حق قصاص داره نسبت به دومی، اونم نسبت به ید نه نفس. این اراده، این اراده، چون حق قصاص حق، اگر خواست نخواست دیه میگیره، ای توافق شد برش. اما اگر فرق کنه، ولو اندملت الاولا و سرت ثانیه، ولو اندملت الاولا، اون دست اول خوب شد و سلط ثانیه دوم خراب شد، سبت القصاص فی نفس، قصاص نفسه. للعمومات، للعمومات خلافن، اینجا رو دقت کنید، یه فتوای شازی از مرحوم شیخ طوسیست، دلیلش هم خیلی واضح نیست. شیخ طوسی گفته نه، ثبت القصاص اما فلیت فقط، فلیت فقط، سرایت رو اعتنایی بهش نکرده، دیه هم میخواد بگیره، دیه یاد بگیره که نصف دیه کله، قصاص هم میخواد بکنه، قصاص یاد باد بکنه، با اینکه دومی سرایت کرده، دومی کشته، اما به چه دلیل ایشون یا همچه حرفی زده، فتوا داده، رو این فتوا میستاده. خلافاً لما عن المبسوط من اسقاطهی، من اسقاطهی، این ضمیر اسقاطی به چی برمیگرده؟ قصاص نفس. قال ولکن یجب القصاص، قال ولکن یجب القصاص فل ید، فل ید، فقط ید دوم که قطع کرده قصاص کنه. آقا سرایت هم کرده، ایشون اعتنایی به مسئله سرایت نفرمود. او نصف دیت نفس، او نصف دیت نفس، اگر هم میخواد دیه بگیره، نصف دیه بگیره، یعنی دیه ید بگیره نه دیه نفس. چرا؟ خب ثم قال صاحب جواهر، دنباله کلام جواهر دارم میگم، ولو سرتا معن، هر دو سرایت کردن، هر دو عفونت کرد و مشترکن باعث مرگ این سارق شدن. فالذی یقتضیه المذهب، این فلذی یقتضی المذهب یعنی اصول شناخته شده از مذهب، قواعد مسلم مذهب، عمومات. فلذی یقتضی المذهب ثبوت القصاص بعد رد نصف دیه، ثبوت القصاص بعد رد نصف دیه، نصف دیه رو بده قصاص کنه، باعث مرگ شده. کما فی کل مقتول عمدن به سبب این، کما فی کل مقتول عمدن به سبب این، احدهما غیر مضمون علیه، یعنی اگر دو سبب دست به دست هم بدن باعث قتل بشود، یکی مباح بوده یکی حرام بوده، در همه اینجا ما قائل می شویم به قصاص، منتها نصف دیه رو باید بده. باز خلافاً لما سمعته من المبسوط، مبسوط گفته نه، گفته فقط قصاص ید میشه، یا دیه ید یا قصاص ید. در آخر کارم جواهر میگه ولیکن استقر المذهب على خلافه، استقر المذهب على خلافه، یعنی کلام مفصول که اند خلاف مذهب، یعنی خلاف فتاوای فقها. اینو از جواهر نقل کردیم، جلد 41 صفحه 656 656 و 657. و کلام شیخ طوسی رو از مبسوط در آوردیم همینه، منتها یه چیز اضافه‌ای در کلام شیخ طوسی در مبسوط هست که اون رو هم بخونیم بعد نیست. میگوید اگر سه تا سبب شد باعث مرگ این، دست راستش و پایش رو مقبلن زد، اون دستشو مدبرن زد، ستایی با هم اسباب سراد شدن. چیکار کنیم؟ انقصده، این کلام مبسوطه، انقصده فولا فقط رجله، قصد کرد این رو بعد فرار کرد، پاشو قد کرد. ثم اقبل فقط ایده الاخرى و سرا ذالکه الى نفسه. الى نفسه فماتا کان علیه سلسدیه. پس عبارت این شد، این انقصده دنبال این است که اول اقبال کرد یه یدشو زد، اول اقبال کرد یک یدشو زد، این دنبالش انقصده فولا فقط عرجده، یه پاشم زد، این دوتا شد. ثم اقبل فقط یده الاخرى، دوباره حمله کرد ید اخراشو زد. پس یه یدی اول زد یه یدم آخر زد، مقبلن در حال ادوار فقط یه پاشو زد. و سرا ذالک هر سه سرایت کرد الی نفسهی فماتا کان علیه سلسدیه. سلسدیه داره. چرا؟ لأن روح خرجت من جرحین مباهین و محذور، لأن روح خرجت من جرحین یا جرحین مباهین و محذور، دو تا جراحتش مباه بوده، دو حال اقبال داشته، یکیش حرام بوده، حال ادبار بوده، بنابراین تقسیم به سه میشه، یه قسمشو باید بده. این کلام مبسوط جلد 8 صفحه 75. مباهین و محذور یعنی ممنوع، محذور با تازار. دو تا حمله است یه ادباره. نه خیر، این میخواست بره، وقتی یه ضربه در حال ادبار به عزت پشیمان شد برگشت، سر لج افتاده برگشت، ادبار بوده، نه اینکه این در حال ادبار زد بهش، اونم سر لج افتاده برگشت. جلد 8 صفحه 75. کشف اللسام هم شبیه همین معانی رو داره، دیگه نمیخونم. کشف اللسام جلد 2 صفحه 434. یقربو منهازا. خب این کلمات جمعی از اکابر و بزرگان بود برای تبیین مسئله و توضیح مسئله. چند نکته ما بگیم لتوضیح المسئله یجب بیان امور. یک، این مسئله عمدتاً ناظر به مسئله سرایت، و اما زمان در اصل قطع عضو مدبراً و عدم الزمان مقبلاً، این در مسائل سابقه بوده. پس عمدتاً هدف این دو مسئله بیان احکام سرایت. این واضحه. و اما نکته دوم این است که سرایت حکم جنایت رو داره، یعنی هر حکمی جنایت دارد همان حکم را سرایت دارد. اگر جنایت اول حرام بود، سرایتش هم حرامه، زمان داشت، سرایتش هم زمان داره. اگر مباح بود، سرایتش هم مباحه، اگر مباح نبود، صدایش هم باور نیست. چرا؟ دلیلش واضحه، دلیلش همون قاعده سببیت که تا به حال بارها داشته ای. گاه انسان به تسبیب کسی رو ضربه میزند، گاه بالمباشره، گاه با دستش میگیره خفش میکنه، گاه میندازدش تو قفس درنده، گاه در دریا غرقش میکنه، گاهی هم رگ او رو قطع میکنه، اونقدر خون میاد تا میمیره. خفش میکنه بالمباشره، در قفس شیر میاندازد به تسبیب، رگشو میزنه به تسبیب، در دریا غرقش میکند به تسبیب. اینا سببیته، سرایت نوعی سببیته. بله، قصد لازم نیست داشته باشه. اگر چیزی باشد که سرایت جز طبیعتش باشد، قصد نمیخواد. بله، اگر یه چیزی باشد که سرایت برخلاف طبیعت شه، مثلا یه خراش کمی در دست این ایجاد کرد، همین خراش باعث مرگ او شد، اینجاها ممکنه ما مسئله سرایت رو نگیم. بعضی هستن خونشون ماده انعقادی نداره، اگر یک زخم کمی از بدنشون پیدا بشه اونقدر خون ریزی میکنه تا بمیرن. خداوند در این خون بشر یه ماده منعقدهی که همون ویتامین کا هست و اینها ایجاد کرده است که وقتی در درون منعقد نمیشه، اگر درون منعقد بشه لخته میشه، سکته است، ابدا لخته نمیشه، بیرون که آمد لخته میشه، راه رگ رو میبنده و اگر لخته نشود مرگ. درون لخته بشه مرگ، بیرون لخته نشود مرگ است. خداوند این خاصیت رو در این خون آفریده. بعضی هستن کمبودی خونشون داره، لخته نمیشه، بیرونم که آمد لخته نمیشه، اگر یه رگ کوچکی پاده بشه مرتب خون ریزی میکنه. خب حالا اگر یه چیزی همچین کسی باشد و سرایت طبیعت جنایت نبود، ما اونجاها شاید نگیم. قصد نمیخواد، قصد دفع نداشته، فرضمون است مدبرن داره میزنه، مقبلنش که عیبی نداره، مدبرن داریم میگیم. خیلی خوب، کسی چاقو میکنه تو شکم دیگری، قصد ادبش داشته، قصد کشتن نداشته. چاقو تو شکم کردن احتمال کشتن دیگه نمیشود. با چکش زد به مغز این، قصد ادبش داشته، باز میگه هجوم آورده. هجوم آورده که مباهه، عیب نداره. بحثمون این است گاهی هجوم سرایت مباهه، زامن نیست، گاهی ادبار فرار ضربه زدن حرامه، سرایت هم حرامه. نتیجه این شد از سرایت به حکم همون جنایت. اگر مباح باشد زمان نداره، اگر حرام باشد زمان داره. دلیلش هم قانون سببیته که ما همه جا سرکار بهش داریم. عزف الازالک، عزف الازالک، اگر سرایت رو در حکم جنایت ندانیم، بسیاری از مرگها و قتلها باید بی‌قصاص بمانه، بسیاری از قتلها باید بی‌قصاص بمانه، چون قسمت زیادی از قتلها به سبب سرایته. همه کسانی که ضربه میزنن که همونجا نمیفته بمیره، خیلی هاشون میبرن بیمارستان و بر اثر سرایت میمیره. اینا قتل عام نیست. کثیری از قتلها قتل سرایتی است و در بیمارستانه. بعد از 2 ساعت، 3 ساعت، 5 ساعت، 2 ماه، 3 ماه، گاهی این شیمیایی ها بعد از چند سال سرایت میکنه بندگان خدا. لعنت خدا به اون مسببین این اسباب و جنایتکاران و اسیر که الان هم دنبالشون باز دارند و حمایتشون میکنن. خب بعد از 10 سال سرایت میکنه، خب اینا قتل هم نیست، اینا شهید نیستن، هم شهیده هم قتل عمده. به هر حال اگر ما بخوایم سرایت رو داخل ندانیم در مسئله جنایت، بسیاری از قتل عمدها کل عدم میشه. و از فعل ازالک که این سومین یعنی دلیل این است که فتاوای فقها هم به عنوان ارسال مسلم این معنا رو ذکر کردن. اگر جای مسئله سرایت رو بخواهید، مرحوم صاحب جواهر در اواخر جلد 42 در کتاب قصاص مباحث زیادی درباره سرایت داره و بحث سرایت رو اونجا مطرح شده. آدرس هم بدم که دیگه در اونجا ببینید، من نخوام بخونم. جواهر جلد 42 از صفحه 426 شروع می شود تا مسائل بعد 426 مسائل سرایت رو در اونجا میگه و فقها ارسال مسلم کردن که سرایت به حکم جنایته. پس اگر جنایت مباحی بوده، سرایت اون زمانی نداره، اگر نه زمان داره. و اما نکته سومم بگم، نکته چهارم میمانه. اگر قتل یا جنایت با 2 سبب واقع بشود، یکی مباح و دیگری ممنوع، که یکی از فروض مسئله ما همین بود، 2 سبب دست به دست هم داد، در حال اقبال ضربه ای زد عضوی قطع شد، در حال ادبار ضربه دیگری زد عضوی قطع شد، دوتایی سبب شدن برای مرگ او. این هم مقتضای قاعده در این گونه موارد تنصیفه. روایت خاصی در اینجا باز ما ندیده ایم، قاعده اقتضای تنصیف میکنه، یعنی دیه میخوان بگیرن نصف بگیرن، سبب مباح و سبب حرام. اگرم میخواهد قصاص کند، میاد نصف دیه رو بپردازد و قصاص کند. و ها کذا اون مثال کلام شیخ، اگر 3 سبب باشه، 2 سبب مباح 1 سبب حرام، یا بالعکس 2 سبب حرام 1 سبب مباح، چاره ای نیست جز این که تسلیس کنیم، یعنی بگیم هر کدام از اینها سهمی در مرگ این داشته، به حساب آن حساب کنیم. منتها سوال، همین سوالی که ایشون الان مطرح کردن، آیا کمیت در اینجا معیاره یا کیفیت هم معیاره؟ اگر این 2 ضربه یکی 90% اثر داشته، یکی 10%، باز هم تنصیف میگید؟ اطبا گفتن ضربه ای که به دست راست وارد شده است 90% کار اینو ساخته، مال دست چپ 10% اثر، عفونت او با عفونت او فرق داشته. آیا بازم تنصیف باید بگیم کمیت معیاره در اینجا یا کیفیت؟ جواب این و همچنین بحث چارم رو انشاءالله فردا عرض خواهیم کرد. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین.